سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. حکومت پاکستان 3 دروازه جدید برای سرعت بخشیدن بر روند اخراج مهاجران افغان در امتداد خط دیورند در ایالت بلوچستان ایجاد کرده است. جان اچکزای سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان به روز دوشنبه گفت که حالا مهاجران از طریق 5 مسیر و کشورشان بازگشت کرده می توانند. پیش از این افغانها تنها از طریق دروازه های چمن سپین بولدک و تورخم وارد افغانستان می شدند. کمک کنندگان بین المللی و گروه های مدافع حقوق بشر از آنچه هرج و مرج در جریان بازگشت افغانها خوانده خبر دادند. حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر رسما روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان به گفته‌اش به سند را در چند مرحله آغاز کرده است. در میان تنش در روابط میان حکومت موقت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان، مقامات دو کشور در اسلام آباد دیدار و گفتگو کردند. سفارت افغانستان در اسلام آباد تحت کنترل طالبان افغان در شبکه ایکس تویتر سابق اوایل امروز نوشت که هیئت به رهبری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان با جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده. در ادامه آمده که انتقال اموال مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان، متوقف ماندن کالاهای تاجران افغان در بندر کراچی و روابط دو جانبه از مسائل مورد بحث دو طرف بوده، اما جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده. این سفارت نامه‌ای روز دوشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که هیئت برای اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان و گفتگو در مورد حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان و اسلام آباد رسید. این در حالی است که روابط دو طرف سر توصیف می شود. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان حکومت طالبان را به بی‌میلی برای اقدام علیه جنگجویان متهم کرده که به گفته‌اش از خاک افغانستان برای اجرای حملات در پاکستان استفاده می‌کنند. کاکر اخیراً در اسلام آباد گفت که در پاسخ به این موضع‌گیری طالبان تصمیم گرفتند که صدها هزار افغان بی سند را اخراج کنند، اما حکومت طالبان به شدت از این تصمیم پاکستان انتقاد کرده و خواهان تجدید نظر در این مورد شده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که شفا بزرگترین شفاخانه در غزه باید محافظت شود و گزارش خبرگزاری های غربی این سخن را آقای بایدن دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت. تدروس ادهانم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت روز یکشنبه گفت که شفاخانه شفا 3 روز است که آب و برق ندارد و دیگر به عنوان شفاخانه فعالیت نمی کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جنگ میان نیروهای اسرائیل و جنگجویان حماس، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده، در بیرون از این شفاخانه سبب شده است که هزاران تن از آن فرار کنند، اما هنوز صدها بیمار و افراد بیجا شده در نتیجه جنگ در داخل شفاخانه شفا ماندند. مقامات صحی در این مرکز صحی واقع در غزه تحت کنترل حماس گفتند که بیماران شامل ده‌ها کودک می‌شوند که به خاطر نبود برق با خطر مرگ روبرو هستند. تیم ملی فوتبال افغانستان برای شرکت در دور دوم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 و جام ملت‌های آسیایی 2027 کابل را به مقصد قطر ترک کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در فیسبوک خود نوشته است که اعضای تیم ملی فوتبال دیروز راهی قطر شدند. اشلی وستوود مربی جدید این تیم گفته که تلاش میکند که تیم افغانستان به هدفش برسد. قرار است که افغانستان با قطر، کویت و هند مسابقه کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخش اعظمی 60 دقیقه با پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن می پردازیم به جزئیات هشدار گروه بین المللی بحران پس از اخراج 100,000 مهاجران از پاکستان. این گروه گفته که اخراج دست جمعی مهاجران خطر بی‌ثباتی را در منطقه به بار می آورد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که اخراج 100,000 مهاجر افغان از پاکستان ادامه دارد، گروه بین المللی بحران میگوید که اخراج مهاجران افغان ثبات منطقه را به خطر می اندازد. این گروه که در مورد بحرانهای روان در جهان تحقیق می کند، در گزارش تازه اش که روز دوشنبه منتشر شده گفته است که پاکستان روند بازگشتی را آغاز کرده که ممکن است میلیون ها افغان را به کشورشان بازگرداند. گروه بین المللی بحران یکی از علتهای بالقوه اخراج پناهجویان از پاکستان را ناامنی های اخیر در این کشور و حملات طالبان پاکستانی عنوان می کند و در کنار آن به گفته های انورالحق کاکر سرپرست صدر اعظم پاکستان اشاره می کند که به تازگی ادعا کرد که در حملات هراس افغانی اخیر چند افغان هم دخیل بودند. پاکستان با انتقاد از طالبان افغان آنان را متهم کرد که در مبارزه پاکستان با تحریک طالبان پاکستان همکاری نکردند. اسلام آباد اتهام وارد می کند که طالبان پاکستانی در افغانستان پناهگاه امن دارند. مقام های پاکستان میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات طالبان پاکستانی در داخل پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافته است، اما طالبان افغان اظهارات مقام های پاکستانی را رد میکند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تازگی در بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق گفت که آنان مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان را ندارند. در گزارش گروه بین المللی بحران به نقل از ابراهیم بهیس، کارشناس گروه بحران، آمده است که میگوید این پالیسی در حالی که اسلام آباد میخواهد اقداماتش در بخش امنیتی را توجیه کند، بحران در منطقه را گسترده تر کرده است. گروه بین المللی بحران به شمول امریکا است. کشورهایی که بر پاکستان نفوذ دارند خواسته است که اسلام آباد را به لغو این طرح تشویق کند. این گروه میگوید که اگر جهان این کار را نمی کند، حداقل از حکومت سرپرست پاکستان بخواهد که طرح غیر عملی فیلی را متوقف کند و به جای آن از هر دو جانب افغانستان و پاکستان بخواهد که در بخش اخراج افغانهای مهاجر به گونه تدریجی با هم توافق کنند، آن هم در صورتی که اصول و معیارهای حقوقی و بشری در آن نقض نشود. آگاهان امور نیز خواستار توجه به این اصول هستند. نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر چیز زانت اصول داری او در نړیوال
می هر چیز برای خود اصول دارد. مطابق میکانیزم های جهانی، مهاجرت و بودوباش در کشور دیگر حق و حقوق برای خود دارد. یکی از این حقوق این است که زمانی که مهاجران به کشور خودشان برگشت میکنند، باید امکانات برایشان فراهم شود. در افغانستان بدبختانه در کنار مشکلات اقتصادی، مردم با فقر روبرو خواهند شد، زیرا در افغانستان برای نسل جوان زمینه کار و مصروفیت وجود ندارد.
گروه بین المللی بحران از کمک کنندگان جهانی نیز خواسته است که به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از افغانهای مهاجر حمایت مالی و تکنیکی کند. این گروه از امریکا، اعضای اتحادیه اروپا، کانادا و دیگر کشورهای غربی که برنامه های پذیرش پناهجویان را دارند خواسته است که برنامه های پذیرش مهاجران افغان را سرعت ببخشند و از افراد شروع کنند که در صورت برگشت به افغانستان جانشان در خطر است و سازمان ملل متحد پیش از این آنها را مشخص کرده است. در همین حال نمایندگان احزاب مختلف در صنای پاکستان نیز از حکومت خواستند که طرح اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. مشتاق احمد خان، نماینده حزب جماعت اسلامی، روز دوشنبه گفت او به محکمه نوشته است که به اساس قانون حکومت سرپرست موقت تنها امور روزمره را به عهده دارد و صلاحیت اخراج مهاجران را ندارد و این تصمیم باید به حکومت منتخب آینده واگذار شود. او افزود پاکستان پیش از این از مهاجران افغان به عنوان سپر در برابر تهاجم شوروی سابق استفاده می کرد، اما اکنون آنها را به گونه اجباری اخراج می کند. پاکستان به خاطر تصمیمش مبنی بر اخراج مهاجران افغان نه تنها در داخل با انتقادها روبرو است، بلکه حکومت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشری نیز این اقدام را نکوهش کردند. انجلینا جولی، هنرپیشه سینمای هالیوود و سفیر پیشین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نیز روز یکشنبه در این مورد ابراز نگرانی کرد و آن را یک تراژدی جدید در تاریخ دردناک افغان‌های خواند که در 40 سال گذشته چیز جز جنگ و آوارگی را تجربه نکردند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته؟
کسای اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما پند دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138. طوری که در خبرها هم گفتیم، بزرگترین شفاخانه در غزه باید محافظت شود. سخنان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده است. در این حال رئیس سازمان جهانی صحت هم گفته که شفاخانه شفا چند روز است که آب و برق ندارد و دیگر به عنوان شفاخانه فعالیت نمی کند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
پس از آغاز جنگ میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان گروه افراطی حماس در مقابل شفاخانه بزرگ مرکزی شفا در نوار غزه، هزاران نفر از شفاخانه فرار کردند، اما هنوز هم صدها بیمار و افراد ملکی بیجا شده در جنگ باقی ماندند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول مقامات صحی در غزه تحت کنترل حماس گزارش داده است که در میان بیماران نوزادان هم وجود دارند که به دلیل نبود برق در معرض خطر مرگ قرار دارند. تدروس ادهانوم کبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت روز یکشنبه گفت که شفاخانه شفا 3 روز است برق و آب ندارد و صدای شلیک گلوله و انفجار در خارج از ساختمان شفاخانه وضعیت را بدتر می‌سازد. او در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که متاسفانه این شفاخانه دیگر مانند یک شفاخانه کار نمی‌دهد. پس از شروع جنگ در غزه 2/3 از جمعیت 23 میلیون نفری این منطقه خانه‌های خود را ترک کرده‌اند. مرکز غزه که بزرگترین بخش شهری این قلمرو را تشکیل می‌دهد، هدف اصلی عملیات نظامی اسرائیل است. اسرائیل می‌خواهد که حماس را در پاسخ به حملات 7 اکتبر در خاک خودش نابود کند. در آن زمان حکومت اسرائیل گزارش کرد که در حملات حماس حدود 1400 نفر در اسرائیل کشته شدند. اما در 10 نوامبر لیور حیات سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت که رقم تلفات به حدود 1200 نفر تغییر یافته است. به اساس گزارش ها او در مورد تغییر در ارقام جزئیات بیشتری را نکرد، اما گفت که اجساد در حال شناسایی اند و امکان تغییر بیشتر در ارقام وجود دارد. به اساس گزارش ها حدود 240 نفر دیگر توسط جنگجویان حماس گروگان گرفته شدند و به غزه انتقال داده شدند. به اساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت صحت در غزه، بیش از 11,000 فلسطینی از آغاز عملیات نظامی اسرائیل تا حال کشته شدند که 2/3 آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. مقامات این وزارت مشخص نکرده که در میان افراد کشته شده چه تعداد غیر نظامیان و چه تعداد جنگجویان حماس شاملند. ایلی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل دیروز به خبرنگاران گفت که فشارهای بین‌المللی برای اعلام آتش‌بس در غزه در حال افزایش است. او افزود در صورت افزایش این فشارها اسرائیل 2 یا 3 هفته برای عملیات نظامی فرصت دارد. اما بعد از آن در پایان روز در یک سخنرانی ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق گفت که اسرائیل به جنگ در غزه ادامه خواهد داد.
پیش از پخش 2 برنامه هفته‌وار ما سر میزنیم به فرانکفورت جرمنی، جایی که نرگس اسکندری گرونبرگ شهروند ایرانی معاون والی شهر است. او به دنبال انقلاب اسلامی در ایران فرزندش را در زندان تهران به دنیا آورد. بیایید بیشتر در گزارشی از جاوید نعیمی بشنویم.
نرگس اسکندری گرونبرگ تا اکنون کمتر در مورد بدنیا آوردن فرزندش در زندان بدنام تهران عرف زده. او چندین دهه پیش شب و روزهای دشوار را در زندان ایون در حالی که باردار بود سپری کرد.
به عنوان یک زن جوان شاهد بودم که چی تعداد از مردم، چی تعداد از جوانان اعدام شدند. صدها تن در جریان شب در محوطه زندان برده می شدند. صدای تیراندازی را می شنیدیم. آنها بدون هیچ گونه پروسه قضایی به قتل می رسیدند.
نرگس سکندری در سال 1982 انگامه که 17 سال داشت در همین جا زندانی بود. فرزندش در جولای سال 1983 40 سال پیش از امروز به دنیا آمد. او از محل یاد می کند که در آنجا نوزادش را به دنیا آورد.
به شکل بخش از یک شفاخانه بود، یک درازچوکی و اتاق درمان موقتی. بیماران در همین جا سوی دکتران که بسیاریشان زندانی بودند درمان می شدند.
نرگس اسکندری گرونبرگ اندک پس از رهاییش تصمیم به خروج از ایران گرفت. زندگی او را با این همه وحشت و هراس در زادگاهش به شهر فرانکفورت جرمنی رساند. اکنون این بانوی ایرانی تبار به حیث معاون والی شهر فرانکفورت کار میکند. برایش خاطرات زندان تهران تا هنوز زنده است. میگوید که هیچگاه چنین زخمها درمان نمیشوند و تا ابد در زندگی آسیب دیده ها باقی میمانند.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته نهاد دختران در مسیر تغییر را برای شما به معرفی میگیریم که مؤسس این نهاد کیست، چگونه این نهاد را پایه‌گذاری کرد و در کدام بخش ها فعالیت دارد. در این مورد با مؤسس و کارمندان این نهاد صحبت خواهیم کرد، اما در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از دختران محروم از آموزش به نام روبینا عزیزی برای کمک به دیگر دختران محروم از آموزش یک نهاد آنلاین ایجاد کرده است. مسئولان این نهاد که دختران در مسیر تغییر نام دارد میگویند حدود 600 دختر تحت پوشش برنامه‌های آنها قرار دارد. این نهاد در بخش‌های مختلف مانند عکاسی، نقاشی، تجارت آنلاین، نویسندگی و آموزش زبان‌های خارجی فعالیت می‌کند. می‌شنویم که روبینا عزیزی کیست و انگیزه ساخت این نهاد چگونه در او پیدا شده است؟
به نام خدا، روبینا عزیزی دختر متعلم هست صنف دهم که بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به دست گروه طالبا مکاتب را که بروی ما بسته کردن، من همچنان با مثل سایر دخترهای دیگه نتانستم مکتب برم. از رفتن به مکتب منع شدم و من در سال 2005 در ولایت بغلان بدون دنیا آمدم و درس های ابتدایی خود را همچنان در کابل خواندم و اصلا یعنی باور من نمی شد، به عنوان یک دختر باور من نمی شد که چنین روزی پیش بیاید و من از رویاهای خود، از اهدافی که داشتم در افغانستان دست بکشم و یعنی در به مکتب، در به آموختن، در به آموزش بروی من بسته شد. و این واقعا یک برای تمامی کسایی که امروز از مکتب از پانتون باز ماندن، این یک درد بسیار بزرگ است. در به مکاتب، در به آموزش برای ما بسته است، ولی ما از کلکین این راه را بر خود باز میکنیم. یعنی روحی خود از دست داده بودم، همیشه گریان میکردم و موروبینای سابقی که یعنی خیلی توانمند بود، خیلی شجاع بود، او را من فکر میکنم از دست داده بودم ولی یک روز به خود تصمیم گرفتم که همه دارن کم کم سر پا استاد میشن و خواستم در خود یک تغییر ایجاد بکنم و رفتم در کورس ها، کورس خواندم و فعالیت های اجتماعی کردم. خواستم که به عنوان یک دختر نوجوان بیام برای دخترها روحیه بتم، انگیزه بتم. کوشش میکردم که به نحو دست دخترها را بگیرم و دخترها را حمایت بکنم. کوشش میکردم صنف های آنلاین، درس های آنلاین برای از اینا پیدا بکنم. اینا رو یاد میدادم که چه رقم از زوم و گوگل میت، ساختن ایمیل و از اینا رو بهشان یاد میدادم. من آغاز کردم درس خواندن در اون مکتب و آغاز کردم از کمک کردن برای دخترای مناطق دوردست. امروز از اونا تماس میگرفتم، اونا هر مشکل می داشت بر من پیام میکردن، اونا رو مجبور میکردم تا فعالیت های فرهنگی آنلاین داشته باشن و از این موارد بهشان انجام دادم.
نهاد دختران در مسیر تغییر مدت 8 ماه می شود که آغاز به فعالیت کرده است. روبینا عزیزی با کمک و همکاری خانواده و برادرش این نهاد را ساخته و رهبری می کند.
تقریبا 1 سال میشه که من در پاکستان زندگی میکنم و از زمانی که در پاکستان بودم و کمی احساس کردم که من در اینجا نسبت به دخترایی که در افغانستان هست امنیت و کم آزادی و امنیت داریم، هرچند که وضعیت مهاجران در پاکستان بسیار یعنی وخیم هست برای فعلا. و با کمک خانوادیم، با کمک برادرم، با کمک فامیلم و تصمیم گرفتم یک روز که بیایم از طریق سازمان یا نهاد خودم بر دخترها کمک بکنم و این تصمیم را گرفتم. با فامیل در جریان ماندم، فامیلم گفت که بله تو میتونی، ما در پهلویت هستیم. برادرم همچنان گفت که بله تو خیلی فعالیت کردی، خیلی فعالیت ها میکنی و با دخترها خیلی در ارتباط هستی، تو میتونی کارا بکنی. ما و برادرم یعنی مشوره کردیم بالای نام دختران در مسیر تغییر، چون نام دختران در مسیر تغییر یک نام هست که در این شرایط همه دختران نیاز داشتن تا یک مسیر تغییر، یک مسیری را بر خود پیدا بکنن که حتما باید در زندگی از اینا تغییر ایجاد بکنه و این نام خیلی مطابقت میکنه با شرایط زندگی دختران در افغانستان و این نام به نظر من بهترین نام هست که ما میتونیم امروز برای خود یک نماد قرار بدهیم و بگوییم که ما باید حتما در زندگی خود یک مسیر را پیدا بکنیم که بتانیم اون مسیر را طی بکنیم و تغییرات را با وجود بیاریم که خدایی نکرده این کاری که امروز در افغانستان هست و این ممنوعیت هایی که بر ما وضع شده این به یک فرهنگ دائمی تبدیل نشه. نهاد سازمان دختران در مسیر تغییر تقریبا بیشتر از 8 ماه میشه که فعالیت کرده و فعالیت خود آغاز کرده و فعالیت های سازمان را قسمی من منیج میکردم. فرصت ها و برنامه هایی را که من فکر میکردم خودم نیاز دارم به عنوان یک دختر، به عنوان یک نوجوان، می شرایط را ایجاد کردم برای دخترهای دیگه، نه تنها برای دخترها بلکه پسرها همچنان امروز دوش و دوش ما هستن از ولایات مختلف، از ولایات بسیار دوردست امروز همراه ما همکاری میکنن.
مسئولین این نهاد میگویند که در حدود 150 کارمند در برنامه های مختلف مشغول فعالیت هستند و برنامه های آنها شامل عکاسی، نقاشی، نویسندگی می باشد. از خودش میشنویم.
این نهاد در بخش های خیلی مختلف کار میکنه. من بر از اینا میشه نظر به استعدادهایی را که دخترها دارن و نظر به فعالیت هایی را که دخترها خودشان میخواین کمیته هایی را ایجاد کردیم. ما چندین کمیته داریم، از جمله کمیته عکاسی داریم که اینا از افغانستان، از جاهای مختلف افغانستان عکس میگیرن و کمیته دیگه ما که هست کمیته هنر نقاشی میباشه. دخترها خیلی نقاشی های زیبا میکشن و دختران امو تصویر ذهنی خودشان را، خیال ها و آرزوهای خودشان را بروی کاغذ ترسیم میکنن و اونا را میکشن. بخش صنایع دستی میباشه یا کمیته دیگه ما که هست کمیته شعر و دکلمه می باشه و یک بخش مهمی را که ما ایجاد کردیم امی جوانان در مسیر تغییر می باشه. ما همچنان می خواهیم تحت پوشش دخترها را داشته باشیم، هم می خواهیم بچه ها را داشته باشیم. پسرهایی را از ولایت های بسیار دوردست، از جمله از هرات، تخار، از دایکندی که اینا خیلی فعال هستن و خیلی تلاش می کنن و خیلی متحد هستن. و بخش تحصیلی یا بخش آموزشی نهاد ما که به نام اکادمی دختران در مسیر تغییر هست، این کلن مربوط یعنی بخش آموزش ما میشه. یعنی بیشتر از 10 صنف داریم، 10 صنف آنلاین که ما صنف سطح انگلیسی را خیلی خوب ما میخواییم بر دخترها یاد بتیم، صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن. کمیته هایی را که من ذکر کردم، این کمیته های ما از خود مسئولین خاص داره و اینا در بخش های خودشان فعالیت میکنن و خوشبختانه که میتونیم بگویم اینا در زمینه های مختلف خودشان فعالیت میکنن و بیشتر از 1.5 ساعت یا 150 نفر در این نهاد در حال فعالیت کردن هست، در نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان و در ایران.
این نهاد همچنان کوشش بر این دارد تا فرهنگ مطالعه را در بین جوانان مروج بسازد. بانو عزیزی با رادیو آزادی چنین گفت:
نگفته نمانه که در این 8 ماهی که نهاد دختران در مسیر تغییر فعالیت کرده، یعنی خیلی رشد کرده و خیلی فعالیت داشتیم. ما تانستیم خوشبختانه، باید بگویم خوشبختانه، ما بیشتر از 5 ولایت که از جمله در کابل، بغلان، بلخ، غزنی، تخار و کندوز و سایر از ولایات می باشه، ما یک نمایشگاه و یک سیمینار کارگاه را ایجاد بکنیم. در این نمایشگاه ما صنایع دستی دخترها را در نمایش گذاشتیم و در سیمینار ما کوشش بری کردیم تا امی فرهنگ مطالعه را در میان جوانا، در میان دخترها رشد بدیم. در این سیمینار خوشبختانه ما تانستیم که بیشتر از 200 دختر را در سراسر افغانستان ما تحت پوشش داشته باشیم و بر از اینا امو فرهنگ مطالعه را ما برشان بیاموزانیم و یعنی یک نحوه ما گفته میتونیم که بر از اینا ما یاد دادیم که بله، شما میتونین شرایط به نفع خودتان استفاده بکنین، میتونین که یعنی با مطالعه کردن یک کتاب واقعا وقتتان را خوب پری بکنین، از وقتتان استفاده خوب بکنین و امثال از این موارد هست که ما انجام دادیم.
روبینا عزیزی میگوید با همکاری برخی استادان داخلی و خارجی به گونه رایگان و دختران محروم از آموزش و تحصیل زبان انگلیسی را تدریس می کنند.
صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن و همچنان صنف سطح متوسط هم صنفای ما خیلی زیاد است برای دخترها، اونا چون آموزش ببینن. در بخش انگلیسی، در این بخش استادایی که امرای ما هستن کلن اینا خارجی هستن، یعنی ایج افغانی نمی باشه، چون ما تصمیم گرفتم که کسایی باید به صنفای ما را پیش ببرن که کلن باید در رشته خودشان، در بخش خودشان وارد باشن و خوشبختانه ارتباطات را که خودم با استادای خارجی خود داشتم، تانستم که یک گروه بزرگ از استادای خارجی را پیدا بکنم و اینا امروز امرای ما رضاکارانه کار میکنن و از سطح بگینر الا ادوانس که ما پیشتر هم یاد کردم، ما تقریبا در این بخش ما بیشتر از 10 صنف داریم که این صنفای ما یعنی کلن خیلی مجهز است. ما سیستم که ما در نظر گرفتیم، سیستم ما بین المللی هست و استادای ما به خاطر از اینکه بتانن و همچنان در صنفای بگینر ما که ما استادای افغانی را خواستیم بگیریم به خاطر از اینکه اینا سطح نوشرو است و میتونه خیلی خوب تدریس بکنه برای افغان، برای دخترها و دخترها را یعنی افهام تفهیم بکنن در میانشان. خب کلن موارد را که من ذکر کردم اینا همش رضاکارانه می باشه. دخترهایی که امرای ما هستن امروز رضاکارانه امرای ما کار میکنن، فعالیت هایی که خودم میکنم حتی رضاکارانه هست، ولی تمام موارد را که ما انجام میتیم، مصارف اینترنت و مصارف بحث امو بحثی است که شاگردای ما باید خودشان پرداخت بکنه، از جمله کتاب و مواد درسی، و از این موارد اینا را خود شاگردا بر خود تهیه میکنن و اساتید ما همچنان.
بانو عزیزی میگوید در قسمت ایجاد این نهاد حمایت خانواده و همچنان شجاعت و توانایی دختران محروم از آموزش خیلی مؤثر بوده است.
در ساخت نهاد باید بگویم که فامیلم بیشتر نقش داشتن. یک چیز را که من همیشه یاد میکنم این هست که ما در شرایط قرار داریم که کمتر فامیل های یافت میشه تا بر دخترهای خود بازو بته، بر از اونا یعنی یک حامی باشن و از اونا حمایت بکنن تا درس بخوانن، تا رشد بکنن، تا پیشرفت بکنن. ولی خوشبختانه من در کنار خود فامیل خود را داشتم. یعنی زمانی که فامیل خود را داشتم، اگر فکر میکنم اگر هر کسی دیگه مانی راه مشوه بر من یعنی مهم نیست، بخصوص پدر جانم، برادرایم که همیشه همراه من هستن در قسمت یعنی ای که آگاهی دهی بکنه برای افراد، برای اشخاص خیلی مرا کمک کردن، خواهرم که یکی از بزرگترین حامیای من میباشه، و همچنان دوستای ما بودن، مثلا بعضی از استادایی که من باشون در ارتباط بودم، اونا مرا همیشه مرا تشویق کردن تا که من بتانم یعنی همیشه رشد بکنم، فعالیت های خود افزایش بدم. یک مورد دیگه که من نمیخوام ایره این کار بکنم، شجاعت دخترای بوده که امروز همراهی ما هستن، واقعا اینا خیلی شجاع هستن، اینا خیلی دخترای مقاوم هستن که به وجود که در شرایط بعد زندگی قرار دارن و ای که یعنی احساس میکنن یک قشر محروم از جامعه هستن، ولی باز هم به خاطر از اینکه بتانن به یک راه برسن، یک آینده ای بر خودشان بسازن، خیلی تلاش میکنن و در این راه همچنان مرا خیلی تشویق کردن و همراه ما بودن و همراه ما تا امروز هستن.
روبینا افزود در پیشبرد و ایجاد این نهاد با موانع و چالش های فراوان روبرو شده است، اما او هرگز عقب نشینی نکرده و باز هم بر رسیدن به اهداف خود تلاش و مبارزه خواهد کرد.
خیلی موانع ها را من در سرای خود دیدم، هرچنده که نسبت به تشویق هایی را که دخترها میکنن، نسبت به رضایت هایی را که دخترها داره، من فکر میکنم موانع ها یعنی کار نمیتونه برای ای که ما را از کاری که آغاز کردیم یعنی متوقفم بسازه. موانع های خیلی زیادی بوده، از او جمله ای که کسای پیدا میشه که سطح آگاهیشون خیلی پایین است و اونا کوشش میکنن که آموزش را در افغانستان یعنی منع بسازن برای همیش، حتی از دنیای آنلاین. ما شاهد ازی بودم که بعض از افراد بر ما پیام کردن و مرا خیلی تهدید کردن و حتی مرا تهدید به مرگ کرد، که بازم من متوقف نشدم. واقعا من دوباره محکمتر ایستاد شدم و من سرپای خود دوباره ایستاد شدم و ای که اما خوشبینی مردم را وقتی میبینم، خوشبینی دخترها را میبینم، حتی مادرها وقتی بیشتر از مادرها بر من تماس میگیرن از من اینه احساس رضایت میکنن، ولی اما من تسلیم نشدم. در مقابل بسیاری از چالش هایی را که تاکنون یعنی سپری کردیم، هرگز تسلیم نشدیم. بتانیم روزی یک مرکز یا دفتر را ما ایجاد بکنیم تا یا یک آموزشگاه یا یک اکادمی را ما بسازیم تا بتانیم دخترها را جمع بکنیم و در اونجا دخترها حضوراً بین از برنامه های ما مستفید شوند، در برنامه های ما شرکت بکنن و خیلی درس هایی را فرا بگیرن.
شماره از دخترانی که از برنامه های نهاد دختران در مسیر تغییر استفاده کردند خوشحال هستند. یکی از این دختران فرشته هاشمی از شهر مزار شریف میگوید این یک نهاد تعلیمی است و کارکرد آنها به وی خیلی مفید واقع شده است.
همچنان که می‌دانید نهاد دختران یک نهاد مستقل بوده که توسط روبینا عزیزی اتنس دختران افغان تأسیس شده. از قرانی که نهاد اینی مدت زیادی نمیشه که تأسیس شده، ولی خیلی دستاورت ها و فعالیت های چشمگیره داشته. از دستاورت های بزرگ که ما داشتیم فعالیت های حضوری ما بوده که تونست نمایشگاه های کتابخانی را در سراسر افغانستان در ولایتش برگزار بکنیم و بتونیم که چه برای دختران چه برای پسران یک امید باشیم و برتون امید بتم که در این اوضاع خراب افغانستان بتونن که برای موفقیتشان ادامه بدن. و همچنان نهاد خیلی بر ما مفید واقع شده است، چنان که بر ما انگیزه داده و توانستیم که انگیزه بگیریم و بتونیم در راه موفقیتمون پیش بریم. و همچنان اینا یعنی جلسه های آنلاین دارن برای انگیزه دادن دختران که با اشخاص خیلی معروف و ورزیده ای که تجربه دارن و فهمیده هستن برگزار میکنن که تا بتونن برای دختران و پسران انگیزه ای ایجاد بکنن و برشون مفید واقع شوه. همچنان یک نهاد تعلیمی است که در هر چندین کمیته اینا فعالیت دارن، چون کمیته های نقاشی، کمیته های زبان های خارجی، کمیته های نویسندگی، کمیته های شعر و دکلمه، کمیته های زبان های خارجی اینا فعالیت میکنن و تانستن که هم برای دختران هم برای پسران خیلی مفید واقع شدن. واقعا انگیزه گرفته ما انشاءالله که دستورت های بزرگ دیگه هم داریم و انشاءالله بتانیم روز موفق شویم و به قله های بلند موفقیت برسیم.
فرهد نسا حسینی میگوید این نهاد در مدت زمان خیلی کم بر زندگی ما تأثیرات مثبت گذاشته است.
گفتم میتونیم که نهاد ما در وقت کم توانسته که به بسیاری از موفقیت ها نایل بیاید. یعنی فقط ما در ظرف 5 ماه توانستیم که در خیلی از ابعاد موفق شویم. و اگر ما در مورد زندگی شخصی خودم و ای که تأثیر نهاد دختران در مسیر تغییر در زندگی شخصی ما چی بوده، اگر صحبت کنم گفتم میتونم که کلا تأثیر مثبت گذاشته. یعنی چی از لحاظ ای که در صنف هایش اشتراک کردم و الحمدلله آلا در صنف نویسندگی، در صنف دیپلمه و همچنان در صنف انگلیسی که تمام اساتید اونها خارجی هستن و این خیلی یک تاثیر مثبت بالای من است، چون من اصلا فکر نمی کردم که روزی من بتوانم در پیش خارجی ها درس بخوانم و این شاید جالب باشه به خیلی ها، اما من واقعا فکر نمی کردم که روزی میتونم که خارجی ها استاد من باشه و من بسیار راحت میتونم که با دیگر خارجی ها صحبت کنم و این گفتم میتونم که یک از ابعاد مثبت و یک از تاثیر مثبت بالای ما بوده. و همچنان بعد از جوین شدن در نهاد دختران در مسیر تغییر من خودم را دریافتم. یعنی واقعا هر چالش و هر مشکل که صدرای ما می باشه میتونیم که با هم یک جا حل کنیم. وقتی که من در نهاد دختران در مسیر تغییر جوین شدم، روبینا از زیرا دیدم که واقعا با اون سن کمش واقعا که یک گروه را و یک نهاد را رهبریت میکنه. و وقتی که من پیش خودم فکر کردم، پس من میتونم که به بسیاری از جاها موفق شوم و به بسیاری از هدفهایم برسم. نگویم که دروازه مکتب را بسته کرده و ما نمیتونیم درس بخونیم، نخیر. با جان شدن نهاد دختران در مسیر تغییر، من توقف نکردن را یاد گرفتم، من ایستاد شدن را یاد گرفتم، من مقاومت را یاد گرفتم و همه قسم با بسیاری از جوانان الحمدلله در ارتباط هستیم و تمامی موفقیت اونا را که من میبینم واقعا بر من یک انرژی مثبت میده که فرهاد تو واقعا میتونی که به بسیاری از هدفهایت برسی و همه قسم فرهاد تو واقعا میتونی که به دیگران هم همین قسم کمک کنی. و در کل گفتم میتونم که نهاد دختران در مسیر تغییر زندگی ما را هم تغییر داده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتون بخیر. امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. طبق معمول امروز شنبه است و در این ساعت درسی مضمون بیولوژی صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. در آغاز برنامه ساعت درسی با هم به درس بیولوژی صنف 10 گوش می دهیم. موضوع درس امروز مرکبات عضوی است و استاد برای ما خواهد گفت که این مرکبات شامل چیست. در ادامه درس می شنویم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیت به وجود می آید. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
مرکبات عضوی چیست؟ مرکبات عضوی که توسط آنها متابولیسم صورت میگیرد عبارت است از کربوهیدرات یا قندها، پروتئین و شحم. وقتی که این مواد همراه اکسیژن تعامل میکند باعث احتراق میشود و این عملیه به نام اکسیدیشن یا جایاد میشود. اول میم قندها یا کربوهیدرات را واضح میسازیم. قند برای برآورده کردن انرژی بدن یک منبع مهمی است. از هضم یک گرم قند 4 کیلوکالری انرژی حاصل میشود. قند از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. فرمول عمومی قندها عبارت است از CH2OY. یعنی هر چند مولکول کربن که داشته باشیم با همان اندازه اکسیژن همی باشد و هیدروژن دو چند اینها یا دو برابر آنها می باشد. قندها اشکال مختلف را دارد. قند یک قیمته. قندهایی هستند که قابلیت تقسیم کردن را نداشته باشد، مثل گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. قندهای دو قیمته. این قندها قابلیت تقسیم را دارد. وقتی تقسیم شود به قندهای یک قیمته تبدیل می شود، مثل سکروز، مالتوز و غیره. قندهای چند قیمته. وقتی چندین قندهای یک قیمته با هم یکجا شوند، قند چند قیمته را می سازد. اگر این قندها را پارچه شوند به مواد ساختمانی یا مونومر تبدیل می شوند. مثال این قندها عبارت است از سلولوز و نشایسته. حالا میایم مثال یکش را واضح می سازیم. گلوکوز. گلوکوز قند یک قیمته است. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از C6H12O6. یعنی گلوکوز مولکول خود 6 کربن دارد، 12 هیدروژن دارد و 6 اکسیژن دارد. مالتوز. مالتوز قند دو قیمته است که از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. همچنان از یک جا شدن گلوکوز و فرکتوز قند دو قیمته سکروز به دست می آید که در تمام نباتات وجود دارد. هر وقت که گلوکوز اکسیدای شود باعث تولید انرژی می شود و کربن دای اکساید را آزاد می سازد. نباتات گلوکوز خود را از طریق مواد خام و نور خورشید می سازد. نشایسته قند چند قیمته است. وقتی که چندین مولکول گلوکوز یا مونوسکراید یک جا شود نشایسته را می سازند. یعنی نشایسته هم سرچینه انرژی است و هم سرچینه گلوکوز. در داخل حجره نشایسته در بین دانه های کروی شکل وجود می داشته باشد که به نام امیلوپلاست یاد می شود. هر دانه امیلوپلاست توسط غشای نازک احاطه شده. وقتی غذا پخته شود این غشا رپچر می کند و نشایسته آزاد می شود. مولکول های نشایسته عملی هضم را آسان می سازد. سلولوز. از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. در وجود انسان آن انزایم نیست که سلولوز را تجزیه کند. از این خاطر برای انسان اهمیت کم غذایی را دارا می باشند. یعنی اگر ما سلولوز را بگیریم یا نگیریم کدام فایده یا توان به ما نمی رسانند. اما سلولوز در نباتات به قدر کفایی وجود دارد. همچنان در باکتریاها هم انزیم موجود داره که سلولوز را تجزیه میکنه. سلولوز در هضم اهمیت خاصی را داره میباشد، یعنی در هضم مواد و مواد هضم را آسان میسازد.
استاد در جریان درس مرکبات عضوی قیمت‌های قند را برای ما تعیین کرد و در این جریان فرمولی به ما داده شد که نشان دهنده قیمت قند در عملیه مرکبات عضوی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در دومین درس صنف 11 از سلسله درس‌های بیولوژی امروز میکروسکوپ را می‌خوانیم. ابتدا استاد در رابطه با میکروسکوپ معلومات عمومی ارائه خواهد کرد و تشریح خواهد کرد که کلمه میکروسکوپ متشکل از چند بخش است. در حال حاضر بر علاوه بیولوژی و علوم طبی از میکروسکوپ در بخش‌های دیگر نیز استفاده صورت می‌گیرد. در درس امروز می‌خوانیم که میکروسکوپ چند نوع است و چه کارکرد دارد.
میکروسکوپ از دو کلمه یونانی گرفته شده، مایکرو به معنای کوچک و سکوپ به معنای دیدن است. میکروسکوپ عبارت از آن آله‌ای است که توسط آن موجودات زنده را مشاهده کرده می‌توانیم که به قسم عادی توسط چشم دیده نمی‌شود. تاریخچه میکروسکوپ. میکروسکوپ برای اولین بار توسط دو نفر عینک‌ساز هلندی، جوهان و زکریا جانسون در سال 1590 میلادی کشف شد. آنها یک تیوب را گرفته در آن دو دستیار جابجا کرد و توسط آن چیزهای کوچکی را مشاهده کرد. بعد از کشف میکروسکوپ، آلمان دیگری درباره اجسام کوچک مطالعات را شروع کرد. سه تن از آنها زیاد شهرت پیدا کرد. اول یون هوک توسط سیکل شیشه توانست که قوه میکروسکوپ را به دست بیاورد و توسط آن باکتریا و پروتوزوا را مشاهده کرد. دوم مارسیلو مالپیگی عالم دیگری بود که در سال 1660 میلادی توسط میکروسکوپ جریان خون را در ششهای بقا مشاهده کرد. سیوم رابرت هوک که در سال 1665 درباره میکروسکوپ یک کتاب نوشت به نام میکروگرافیا. اقسام میکروسکوپ. میکروسکوپ انواع زیادی دارد. سه نوع آنها بسیار مهم است. میکروسکوپ ساده توسط ساده‌سازان استفاده می شود. دو میکروسکوپ نوری از دو عدسیه ساخته شده که یک عدسیه چشم است و دیگر عدسیه چیزی را که می خواهیم توسط میکروسکوپ مشاهده کنیم. این هر دو عدسیه مختلف کوه کلان شده ندارد که توسط کسی که می خواهد زیر میکروسکوپ چیزی را ببیند تعیین می شود. برای اینکه اجسام کوچک را مشاهده کنیم از اولمر مرشن استفاده می شود که یک جسم دیگری است. سیوم الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ توسط دو آلمان جرمنی به نام های روسکا و نول در سال 1932 میلادی الا 1934 میلادی کشف شد. این یک میکروسکوپ جدید و طاقتوری است. این میکروسکوپ جسم را از حالت اصلی خود 250,000 تر کلان نشان می دهد. برای دیدن اجسام در این میکروسکوپ از شعاع قوی استفاده می شود که توسط عدسیه مغناطیسی عکس جسم بر روی پرده منعکس می شود. دیگر قسمای میکروسکوپ هم وجود دارد. میکروسکوپ مورای بنفش عبارت از میکروسکوپی است که از شعاعهای مورای بنفش در آن استفاده شده دارای عدسیه‌های کوارتز است. دوم میکروسکوپ فلورسین در این میکروسکوپ ها یک رنگ به نام فلورسان استفاده شده. این رنگ شعاعهایی که موج کوتاه داشته باشد جذب می کند. بعد از جذب این موج ها به شکل عادی تبدیل می شود. این میکروسکوپ برای مشاهده میکروارگانیسم استفاده می شود. سوم میکروسکوپ صحه تاریک این میکروسکوپ برای آن موجودات که توسط میکروسکوپ های دیگر یعنی میکروسکوپ هایی که ذکر شده دیده نمی شود به خاطر آن چیزها از این میکروسکوپ استفاده می شود. چهارم میکروسکوپ ساحه متفاوت این میکروسکوپ برای مشاهده موجودات به قسم زنده استفاده می شود. همچنان توسط این میکروسکوپ برای مطالعات ساختمان های داخلی هم استفاده می شود. انساج موجودات زنده بدون استفاده رنگ توسط این میکروسکوپ دیده می شود. میکروسکوپ سنتریو این میکروسکوپ برای دیدن اجسام کلان که شعاع را اجازه عبور نمیده استفاده میشه، مثل حشرات. این میکروسکوپ موجودات را 10 الی 60 برابر کلان نشان میدهد. ترانسمیشن الکترون میکروسکوپ، این میکروسکوپ برای ساختمان جزئیات کشف مشاهده ویروس استفاده میشه، جسم تا 1,000,000 مرتبه کلانتر نشان میدهد. سکینتینگ الکترون میکروسکوپ، در این میکروسکوپ الکترون ها چهار طرف جسم دار میخورد و از آن تصویر میسازد. این میکروسکوپ جسم را 60,000 مرتبه تر کلان نشان میدهد. همچنان ترتیب اتم ها را در یک سطح هم نشان میدهد.
در درس استاد شنیدیم که مهمترین بخش در میکروسکوپ عدسی است و این عدسیه ها کارکرد میکروسکوپ را تعیین می کند، زیرا بلند بودن ظرفیت عدسیه ها قابلیت دید در میکروسکوپ را بلند می برد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در بیولوژی صنف دوازدهم تغییر یکبارگی در مواد ارثی را می‌خوانیم که این حالت را در بیولوژی میوتیشن می‌گویند. میوتیشن چندین نوع است که هر نوع آن سبب به وجود آمدن یک حالت خاص می‌گردد. مثلا در یک بخش این درس می شنویم که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. انواع دیگر میوتیشن را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
تغییرات دفتنی در مواد ارثی به نام میوتیشن یاد می شود. این تغییرات هم در حجرات جنسی به وجود می آید و هم در حجرات جسمی به وجود می آید. میوتیشن انواع مختلفی را داره می باشد. اول میوتیشن جین. این میوتیشن به نام میوتیشن نکتوی هم یاد می شود، بخاطر که در یک قسمت کوچک کروموزوم به وجود می آید. این قسمت کوچک به نام جین یاد می شود. بعضی اوقات این میوتیشن بدون تاثیر می باشد، اما بعضی اوقات امراض ارگانیسمی ارثی را به وجود می آورد. از این امراض یکی هم مرض کمخونی می باشد و این کمخونی به نام سیکل سل آنیمیا یا کمخونی دستمانند یاد می شود. میوتیشن کروموزوم، این تغییرات در ساختمان کروموزوم، در بین کروموزوم و یا در نقطه تقاطع کروموزوم ها به وجود می آید. این قسم کراسینگ اوور و تقاطع اکثر اوقات به قسم دفتنی به وجود می آید. همچنان این بی‌نظمی می تواند توسط شعاع‌ها، مواد کیمیایی و غیره هم به وجود بیاید. پیش از تولد 50% مرگ کودکان سبب میوتیشن کروموزومی می باشد. این میوتیشن 4 نوع دارد. اول دیلیشن، آن حالتی است که یک قسمت کروموزوم کم باشد. این حالت سبب امراض گوناگون می شود. دوپلیکیشن، حالتی است که در کروموزوم جنها دو برابر شده و امراض گوناگون را به وجود می آورد. انورژن، در این حالت یک قسمت کروموزوم به قسم معکوس یا سرچپه خود را به کروموزوم دیگر می چسباند و سبب امراض گوناگون می شود. ترانسلوکیشن، در این حالت پارچه های خرد کروموزوم با یکدیگر تبدیل می شود. قسمی که شما در عکس ها هم می بینید. هر بی نظمی کروموزوم سبب امراض گوناگون و مرگبار می شود. جینو میوتیشن، این نوع میوتیشن دو نوع دارد. آنیپلوژی، در این نوع میوتیشن یک یا چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی زیاد می شود و یا هم کم می گردند. پولیپلی، در این نوع میوتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم های زیاد می شود. اگر این میوتیشن در انسان ها به وجود بیاید در مرحله جنینی از بین می رود، یعنی این قسم جنین ها تولد نمی شود. کمخونی دستمانند یا سیکل سل آنیمیا، در سیاپوستان افریقا در هر 12 نفر یک نفر این بی‌نظمی را می داشته باشند. در حالت نرمال کرویات سرخ خون یا RBC شکل دیسک را دارا می باشند، اما در این بی‌نظمی RBC شکل داس یا قوس نیمه را بر خود اختیار می کنند. در حقیقت میوتیشن جین است و و حجرات سرخ را از بین میبرد، سبب کمخونی میشود. با انساج اکسیژن انتقال نمیشود، رگ خون بند میشود و دردهای سخت را به وجود میآورد. کسانی که این مرض را داشته باشد، هموگلوبین نرمال و غیر نرمال را میسازد. تمام اعراض کمخونی را داشته میباشد. این مرض یک فایده هم دارد، این اشخاص به مرض ملاریا مبتلا نمیشود، چون این اشخاص در مقابل مرض ملاریا مقاوم میباشد، به خاطری که عمل ملاریا یا پلازمودیم ملاریا در این کرویات نمو کرده نمیتواند و از بین میرود. یعنی کسانی که سیکل سل آنیمیا را داشته باشد هیچ وقت به مرض ملاریا مبتلا نمیشود. قسمی که شما در حفظ هم میبینین، حجرات خون یا اربیسیا شکل دست را با خود اختیار میکنند.
در بخش پایانی برنامه امروز به موارد اشاره میکنیم که قرار است در ساعت بعدی درس بیولوژی به آن پرداخته خواهد شد. شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی بیولوژی پروتئین را خواهند خواند. در صنف یازدهم درس ارگانیل ارائه می شود و در بیولوژی صنف دوازدهم با هم تیزابهای هستوی را مرور می کنیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را تا اخیر دنبال کردین. امید درس امروز با شما در حل تمرین‌های موجود در کتاب کمک کند. تقاضای ما از شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم این است که در پایان ساعت درسی امروز بار دیگر به کتاب مراجعه کنند. مواردی را که استاد تشریح کرد مرور کنند. ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بزرگان.